حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که مثلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستهای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف همون حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود میتواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یک خانم مجبور به نکاح دوم با قارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا باید نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیرا میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن می داشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را پیش می برند. حق ازانت طفل از پیشان گرفته می شه، حق میراث گرفته می شه، حق انتخاب زوج گرفته می شه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
می شه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن می تانه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه موضوع نحله و اجرت المثل نیز مطرح بس میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از ای که بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، علاوه بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در امو اسنادی که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نحله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد و مدارکی را نداشته باشد که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به اینکه بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نحله پیش میایه. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتانن رابطه زوجیت ادامه بدهند و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است از بدترین حلال ها است. بنان ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیل که قضای موکلین پیش میبرن، زیادتر کوشش برازی میکنن که بتانن امو شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشند و اما شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاد. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی از خلاصی مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شه و به یک جنجال و مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست، اما با تاسف کسایی است که از نام ملا امام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده میشه، اما درک ازیر ندارن و یا فهم ازیر ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث ازی میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان، که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان که تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان و یا به پدرشان تعلق میگیره، اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به این که قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خود میداشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر اون قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به اون قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به اون تصمیم گرفته نمیشه، مقرره مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم، اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر می داشته باشه. بنان بیشتر قضایایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه، مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به وجهی که اون مشکل حل شوه، دیگه هم زیادتر میشه.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل اجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، برای از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف برازی نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شود و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا این را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنان فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرات زیر نکنن و یایی که فرصت برشان دادن همیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی زیق است، حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به اینکه اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده، حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستن، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره.
نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است، اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شده و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزند. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است، و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خواه آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند. و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متاسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است، و یا ای که نمیخواهند به حق خانم‌ها را چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواهند که بپردازند، و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم‌ها آگاهی نداشته باشند، و اگر آگاهی دارن و بخواهند که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امراشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امراشان قطع روابط میشه، و یا ایره یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواین حق خدا. ایره خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا اینکه امو زوجه است، و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که خانم از شوهر ارث میبره، به مون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد. و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرث می برند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه. مثلا شخص امو فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه، و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرن، که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش. و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر ازی می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرن، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشه، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد که خانمش را طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم عاطفی،
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما معلم است در یکی از مکاتب کابل. این مهمان ما میگه که هیچ وقت بالای شاگرداش قهر نشده، همیشه تشویق کرده و نتایج مثبت هم گرفته. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام، اولتر از همه خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سمیرا ساقی هستم، فارغ التحصیل رشته شرعیات هستم که در کابل زندگی میکنم. از ولایت کاپیسا هستم و همچنان در سال 1391 اولین بار در لیسه نایب شهید معلم شدم و دوباره به لیسه بی بی اوا تبدیل شدم و بعد از مدت یک سال در لیسه بی بی اوا معاون مکتب بودم تقریبا 6 سال. بعد از 6 سال فعلا هم استاد هستم در لیسه بی بی اوا، خدمتی در استاد متوسطه گلاقای بیرنگ فعلا هم معلم هستم.
شما کدام صنف را تدریس میکنین؟
فعلا ما از صنف 4-9 بچه ها تدریس میکنم. سابق خود دخترها بود تدریس میکردیم، همیشه صنف های 12 را، بر فعلا از صنف 4-9 بچه ها تدریس میکنیم.
خب چی انگیزه باعث شد که استاد شوین؟ آیا از طفولیت دوست داشتین؟ آیا در خانواده کس استاد بود که به نقش قدم از او رفتین؟ یا کی تشویقتان کرد یا خودتان دوست داشتین؟
ولی ما در ابتدام که چون در طالبای قبلم که طالب آمده بود 20 سال پیش، ما او وقت شامل مکتب نبودم و می درسای خود از کورسای خانگی شروع کردم، تقریبا 6 سال درس خوده. و در سال که جمهوریت آمد ما شامل مکتب شدم، 6 سال تقریبا ما مکتب خلاص کردیم. بازم او وقت ما علاقه مند بودم، یکان دختر کار در خانه درس می دادم، چیز می کنم، علاقه مند زیاد شدم بر معلمی و می خواستم یک معلم شوم که کاری که معلمین ما را تحقیر توهین میکرد ما نباید تو کار کنیم. ما باید شاگرد خود را تشویق کنیم که از ما که در سطح سویش بالا باشه. همین انگیزه باعث شد که من معلم شوم. بختر که همیشه معلمین ما وقتی یک شاگرد شوخی میکرد میگفتن بلا معلم میشه، اما نه، من خواستم که خود را به سطح سویش بالا برسانم و معلم شوم. و می خاطر من علاقه می یگانه انگیزه شد که من باید معلم شوم. و همچنان در خانواده هم تشویق زیاد میکرد، خداوند پدر ما مغفرت کنه زیاد علاقه من بود و برادرم بود، برادرم و بسیار اولین کسی بودن که مرا زیاد تشویق کردن، خصوصا انجینر سب که فعلا اینجا نیستن، خارج از کشور هستن، اونا مرا زیاد تشویق کردن و امی باعث شده که من معلم شوم و بسیار علاقه من برشته خودم هستم و عاشق وظیفه خود هستم.
اگر گاهی با شاگردای شما روبروی میشین که اونا گپ ناشنو هستن یا در درس ها اوقدر خوب نیستن، باز شما چی میکنین؟ روشتان چی است؟ قار نمیشین؟
ولی من شاگردای من شخصا خودم که من خودم تطبیق میکنم، شاگردم اگه گپ شنو نمی باشه، اول در ابتدا برش میگم در صنفم نمیخوایم. هیچ یگانه کسی هستم که فعلا من سال 11 همه مست که دمارف کار میکنم با چوب داخل صنف نشدیم هیچ وقت، نه و هیچ وقت از زدن کار نمیگیرم، چی بچه ها بوده و اگر دختر ها بوده. و همیشه برشان اول برشان نصیحت کردیم، فامان دیمشانه تحقیر توهین هیچ وقت شاگرد خدا نکردیم، نصیحت کردیم، برشان زیاد تشویق کردیم، اگر توی این کار کنیم و بر توی این کار میکنم، یا مثلا نمره میتونم، یا مثلا تشویقش کردیم، یا کتاب چه برش آوردیم. امی تشویق ها نصیحت هایی بوده پیشوری کسی نه، در غیاب اونا را نصیحت کردیم. میگانه رای اگر یک استاد میخواید که شاگرد خدا درست برسانه و تربیش خوبتر برسانه، پیشوری کس نصیحتش نکنه، باید غیابانه نصیحت کنه. اون شاگرد کلوچک هم باشه، اون شاگرد خوب میشه، نتیجه میده. و شاگرد ما که درس نمیخونه هیچ وقت نگفتیم تو بچیم تنبل هستی یا تو دختر تنبل هستی، همیشه تشویق کردیم. یک کلمه هم که گفتیم شکر که یاد گرفته. اونم تشویقا باعث شده که شاگرد ما درس خونده. یا تو شاگرد داشتیم که تو نام خود نوشته کرده نمیتونست، اما از اینکه ما تشویق کردیم اونا درس خوندین، ما برشان صبح با یک چاکلیت اونا را خوش ساختیم. چون اولین باری که ما معلم شدم در مکتب شخصی اکستارا در سر کوتل بود، ما در اونجا معلم شدم، یک چند وقت شاگردکای ما که درس میخوان باز ما چاکلیت میبردم بر از اونا میدادم، همو باعث میشد شاگرد ما درس بخونه.
استاد چقدر مهم است تشویق استادا در پیشرفت شاگردا؟ و آیا در خانه به نظر شما که شما یک استاد هستین، سر کارتان با شاگرداز در سن سال مختلف، خانواده چقدر رول داره در ای که شاگردا پیشرفت کنن، بخصوص در بخش درس خود؟
ولی ما یگانه ما بختر از این که اول خود معلمین هیچ وقت از تحقیر توهین بر شاگرده کار نگیره، هیچ وقت شاگرده نگوید تو تنبل استی، هیچ وقت شاگرده نگوید تو به جای نمیرسی. اولش همین کلمه مکمل اشتباه است، نباید این کار کنن. و یکی شاگرده هیچ وقت از زدن کار نگیرن، اول کوشش کنن با گفتن فامیل شب بخواید با بعض زیادتر راه های ما داریم که شاگرده باید اصلاح بسازیم و به دست و دار بسازیم میشن. این موضوعش استاد هست که باید استاد زیاد کوشش کنن که شاگرده تشویق کنن، همیشه کوشش کنن که اگر شاگرد یادم نداره بگه تو یاد داری بچیم، اگر مثلا بعد آمز بگه تو خوب هستی، بالاخره او خوب میشه و درستان میشه. و رولش استاد فامیلا هستم، فامیلا باید کوششانی باشه وقتی که اولادشان به مکتب میره بر از اونا اولین نصیحت ایکنه تعلیم تربیه گفته، در تربیه زیاد کوشا باشن و همچنان در تعلیم. بعض فامیلا اصلا توجه نمیکنن، فامیلا وقتی که با ما همکار نباشن ما نمیتونیم که یک شاگرد خوبتر تربیه کنیم. ما وقتی میتونیم بر جامعه شاگرد مفید تقدیم کنیم که فامیل که ما همکار باشه. فامیل رول اساسی را در ازی داره که باید شاگردان همی اولادای خود خوبتر اولن خود در تربیه ازی بسیار رول داره که باید تربیه خوبتر بتن. و دیگه همی شاگردا وقتی که روزانه از مکتب رخصت میشن به خانه برمیگردن، باید مادرش پدرش هر کسی که در خانواده است بگه بچیم تو چی خوندی، بیار کتابت، کتابچه ده، تو امروز معلم دستون فامده بود نامده بود چی کار کردی، تو دستون فکس را آزار ندادی. این همی چیزا باعث میشه که ما یک معرف خوبتر در جامعه میداشته باشیم. اما متاسفانه اگر 50% یا 30% فامیلای شاگردا که ما همکار هستن زیادترش نیستن، به خاطر از یک توجه نمیکنن، نه به یونیفرم، نه به نظافت، نه به درسشان، فقط میگن برو مکتب، برو بیا ملامت معلم میسازن. هیچ توجه نمیکنن که یگانه چیزی هست که ما زیاد از ایران میبریم، که چرا خانواده قدر توجه نداره، نه چرا قدر بی توجه هستن در مقابل اولاد خود.
آیا مکاتب جلسات منظم با خانواده میگیره؟ در کشورهای پیشرفته ما شاهد از این هستیم که در یک سال چندین بار هم پدر هم مادر از طرف مکتب خواسته میشه و در رابطه به پیشرفت اولادش یا کمبودیایی که داره صحبت میشه. اینطور یک چیز در مکاتب افغانستان است؟ اگر است باز خانواده چقدر پیش قدم میباشن؟
بله است، ما تماس با اولیای شاگرد داریم. اگر شاگرد ما یک کار انجام میده یا مثلا نمیایه استعلام به خانهشان روان میکنیم، دیگه تماس با اولیای شاگردان است که ما بسته کمیته تماس با اولیای شاگردان داریم، که چون مکاتب شخصی که است تعداد شاگردایش کم است میتونن هفته یک بار بگیرن، اما ما ماهی دو بار چون تعداد هم زیاد است کنجایش نیستم، ما ماهی دو بار تماس با اولیای شاگرد است که بر از اونا جلسه گرفته میشه و آنها میایند بر مکتب و مشکلاتی که اولادشان داره. تنها ما بخاطر مشکلات اولیای شاگرد نمیخوایم، ما تشویقی ها میخوایم اولیای شاگرد. مثلا اگر کسی مشکل داره مشکلش رو میگیم، کسی که ابتکارات داره، کسی که با مکتب بسیار سهم میگیره، درس میخونه و کدام کار کرده داره، ما اونا رو تشویق کرده در مقابل اولیای شاگرد ما بر از اونا تقدیرنامه میتیم تا شاگرد رشد کنه. ما اولیای شاگرد به خاطر حل مشکل نمیخوایم، به خاطر تشویقی هم میخوایم که ما ایده داریم و همیشه در جریان میگذاریم. اما متاسفانه بعضی اولیای شاگرد حتی حاضر به موام نمیشه. ما حتی تماس میگیریم میگیم دختر تا این کار کرد یا بچه تان، بعضشان میگه ما میگیم کدام گپ مهم است، کنیز علاقه مندی نشان نمیتن، اما ما وظیفه خود وظیفه داریم که باید این کار انجام بدیم. حتی ما حتی شاگردایی که بیوندباری میکنن یا غیر عضوی میکنن یا اگر درس زیاد میکنن، ما استعلام داریم کتاب استعلام که با فامیلشان روان میکنیم.
شاگردای بالاتر از صنف ششم از دخترها را هم درس میدادین؟ اگه درس میدادین کدام مضامینه و وقتی که مکاتب بروی از اونا بسته شد چی احساس داشتین؟
ما سابق نو که معلم شدم از صنف 10 تا 12 در لیسه نایید شهید دخترکار درس میدادم که در اونجا اولین بار ما معلم شده بودم. و دخترکار رشته شرایط از برتون گفتم که تعلیمات اسلامی را تدریس میکردم که بخش حدیث عقاید و حدیث عقاید و فقر در بر میگرفت که ما درس دادیم بر شما و بسیار شاگرد ها علاقمند بود. و در این مکتب هم که ما تبدیل شدم بازم همی رشته خود تدریس کردم، ما خلاف رشته هیچ وقت تدریس نکردیم و همیشه شاگرد های علاقمند بسیار به درس بودن و خود ما اونا را وادار به درس از خود ساخته بودم که بزور نباشن، چون در اسلام اسلام آسانی است نه سختی. من آسانیش به شاگرد خود گفته بودم، افراط نکرده بودم و بسیار شاگردم علاقمند بود به درس خواندن، به همه چیز. حتی من یک چون گپ ما پیشتر نرم، من یک خاطره بسیار جالب دارم از دوره معلمیم. یک ما شاگردای من آنقدر درس میخوان که دستون فکر هر استاد میامد میگفت که من انقدر ناکام دارم، من انقدر نقل دارم، اما من شاگرد داشتم در اون صنف یک نفر من ناکام داشتم، یک شاگردکم بود که نورسی کرده بود، اون را من کامیاب کردم. دیگه کلش شاگرد نبود که نمره کمکی گرفته باشه، یعنی خودش هم کامیاب شدن. اینمی باعث افتخار من بود، با وجود تجربه من کم بود اما شاگردکای من درس من را درست میخواندن. موضوع از اینکه امارات اسلامی آمد بر کشور و دروازه های مکتب برای ایشان بند شد، طبعا هر کس باشه احساس همدردی داره، هر کس باشه جگرش خون میشه و هر کس باشه خود دیگه اول تا براتون گفته نمیتونم که چقدر ما جگر خون هستیم و چقدر بر ما سخت تمام شد وقتی که دخترک ها دروازه برایشان بسته شد. اون مشکل خب هر صورت که دروازه ها بسته شد در سال 1401 وقتی یک شاگردا در ماه همه لو به مکتب آمدن، اعلان نکرده بودن که دخترک ها نبیان اصلا فرق به بالا. اون روز بسیار سخت‌ترین روزی بود که سر ما گذشت که گفتن دخترای از افت به بالا را شما باید اجازه بتیم که براینده مکتب نباشن. وقتی که من چون معاون مکتب بودم با مدیریت حوزه تعلیمی تماس گرفتم، گفتم دخترکا را رخصت کنین. من آنقدر روز سخت برام تمام شد که من دستان مکتب برآمده نتونستم. من در اداره دروازه سر خود بسته کردم و استادا را گفتم شاگردا را بکشین. اون حالت خداوند هیچ وقت نشان نده و خدا کنه که به خیر می مکاتب شروع شود. دیگه ما هیچ مشکل نداریم، مکتب شروع شود، ما دیگه هیچ مشکل نه با امارات داریم نه با جمهوریت. مهم نیست که سطح سوی شاگردا بالا بره، چرا که جامعه بدون خانم ها هیچ وقت پیشرفت نمیکنه. هر جامعه به خانم ها نیاز داره، دکتر است، انجینر است، در هر جای به خانم ها نیاز دارن. باید خانم ها نیم پیکر جامعه هست و باید بر ازی توجه کنن که مکاتب و پنتون ها برای دخترها باز شوه که ما دخترکای ما در خانه نمانن و استعدادشان هیچ نشه.
شما بعد از اینکه مکاتب برای دخترای بالاتر از صنف ششم مزدود شد، هنوز هم با شاگردا به تماس هستین؟ آیا کورسای آنلاین یا کورسای خانگی را به شاگردایتون دایر کردین که بیاین و بیاموزن؟
او از طریق مکتب نخیر، از طریق مکتب امکانات بر ما نیسته، چون اجازه هم نداریم به خاطر از اینکه ما نمیتونیم که کار کنیم. اما شاگردای ما هم روی ماده تماس هست، سوال میگیرن، پرسان میکنن. اما ما شخصی داریم کورس ها، چرا نداریم؟ من خودم در یکی از بنیاده خیریه میرسته که اونجا میر غوث الدین یکی از قانون چیز نماینده رئیس قانون فرهنگی در اتریش هستن که همیشه خانم ها را حمایت میکنن. شاید شما کسشان آشنایی داشته باشین. باز اونا چون دوستای ما بودن که همیشه در دوران جمهوریت هم با معارف همکاری کرده بود، خصوصا به این مکتب لیسی بی بی اوا چل پای چوکی گرفته بود و همچنان هر سال به طفلای بی وضاحت لباس یا میداد. در دفتر بی بی سروری بسیار کمک ها کرده بودن، اتاق جور کرده بودن، سایبان و میدان فوتبال، یا به تمام همیشه در معارف همکار بودن. باز اینا وقتی که دروازه های مکتب برای مردم بسته شد و سال اول امارات یک ذره معاش معلمین به تعویق افتاد، یگان کمک ها بر معلمین کردن و در پالوی ازی بر ما کورس ایجاد کرده که ما کورس داریم. تقریبا ما 8 نمایندگی کو داریم که یکی در حوزه اول هستن که یک نمایندگی کورس ماست که بر دخترها ما تدریس میکنیم. در خانه بر از اونا هم مقدار پول و امرای مواد خوراکی اونا را میده و اونا شاگردکای از اون فرد به بالا را تدریس میکنن. و یکی هم در نایه 11 دارم و همچنان یکی در کاپیسا هست، یکی در نایه 2 هست، یکی هم در نایه 6 هست و دو نمایندگی ما در کاپیسا هست که یکیش خیاطی است و یکی هم کورس یک تدریس میکنن. خوشبختانه که پارسال اول سنبله ما درس شروع کردیم و یک سال شاگردکای ما ارتقا کرد به صنف 8. درست است ما اسناد معرف نداریم، اما میتونه شاگردکای ما اگر یک روز در مکتب شروع شه امتحان لیاقت بدن. ما بر از اونا تقدیم نامه دادیم، ازشان امتحان گرفتیم. خوشبختانه اونها بسیار خوب پیش رفته بودن. ما خواهان حمایت نهادهای بیشتری هستیم که ما بتونیم در هر نهایت چندین نمایندگی ایجاد کنیم و همچنان یک عملی داشته باشن که دیگران هم از اون مستفید شوه. امیر ما خواهان حمایت هستیم از دیگران که قد ما همکاری کنن.
استاد گرامی، این کورسای را که شما ایجاد کردین با موانع خو روبرو نشدن؟
نه خیر، نه، امارات هیچ کد ما کار نداشتن، فقط اما قدر که ما در اوج کدام موضوع سیاست یا نیست. پارسال یک مشکل امنیتی بود، بعض کورس ها تحت نظر بودن، باز ما امرشان صحبت کردیم. وقتی کورس های ما را دیدن، باز دیدن چون حجاب اسلامی، چون سابقا در معارف حجاب اسلامی مراعات بود، در معارف هیچ کدام مشکل نبود. اگر استاد بود، اگر مدیر بود، اگر معاون سرمعلم، کلش یک یونیفرم خاص داشتن که بر شما معلوم است و شاگردای ما همچنان چون یونیفرمشان منظم بود، باز ما را کار نگرفتن. دیدن که درس میتیم مشکلات گفتخانه دخترها سرگرم باشن و در حیاتی ما در هیچ چیز فقط یونیفرمشان امی که با حجاب باشن بر ما کدام امانیت ایجاد تا فعلا نکردین.
او اد از بانوایی که نامید شدن مایوس شدن و میگن که مثلا مسدود ماندن مکاتب به بیش از 2 سال کشید اکنون نامید هستن، بر از اونا شما چی میگن؟
والا ما برشان همیشه امیدواری میتیم، میگیم که از خداوند امید است، شما باید کوشش کنین که ناامید نباشین و همچنان کورس های ما باید ایجاد کنیم بر مردم. هم یک مشکل اقتصادی مردم است، اگر نیم ما بر از اونا میتونیم، من شخصا خودم میتونم کورس آنلاین ایجاد کنم، اما بودجهش بدون از اینکه از کس ماش بگیرم، اما ما میخوایم درس بدم، اما متاسفانه که مردم به ما هم دسترسی نه مشکلی نمیاست، میگن اونا ناامید هستن، اما چاره نداریم از اینجوری ای که ما خود ما برشان خدمت کرده بتونیم اونها را امیدوار بسازیم، یک سنای استی برشان بسازیم، یک کاری کنیم که اونا مصروف شوند. فعلا با می امکانات کم خود که ما دو نمایندگی کورس خیاطی که در کابل یکی در کاپیسا داریم، اونم خانما و مو دخترای که ناامید هستن در اینجا مصروف هستن، اما بر کلش نتونستیم، یعنی اگر بتونیم بر زیاتر ما ایجاد کنیم ای بر ما جای افتخار است.
تعداد شاگردایتون در کورس ها چند نفر است؟
در تعداد کورس های ما که در هر نایی ما که ما ایجاد کردیم، اما کمترین ما 22 نفر است و بالاترینش 40 نفر است. از 40 نفر ما بالا داریم، پایین در هر نایی ما، و همچنان در کورس های خیاطی ما از 50 نفر هم بالاتر است که ما بر از اونا کورس ها را ایجاد کردیم، چون همگی بیکار بسیار از راه دور آمین، اما میخواین که اما درس تعلیم ادامه بتن و از درس پس نمارن. بسیار مردم علاقه مند از استعداد دارن، نمیخواید که استعدادشان هیچ شود، به میخاطر نظر به علاقه مندیشان اونا میخواین از هر نقطه دوری که باشن اونا خودم میرسنن.
اما استاد گرامی، میلیونا دختر فعلا از آموزش محروم هستن، با ایجاد چند کورس شما فکر میکنین اما نیازی که بر آموزش است، نیازی که افغانستان داره برای خانمای تعلیم یافته، برای انسانای تعلیم یافته، این نیاز پوره میشه؟
نه، این نیاز برآورده نمیشه، به خاطر از اینکه مشکلات، چون ما تعداد زیاد است در هر ناحیه، ما باید چندین نمایندگی داشته باشیم، اما نظر به امکاناتی که ما در دسترس داشتیم، همین امکانات ما هیا ساختیم، باز ما در ناحیه ای را ایجاد کردیم که واقعا اونجا مردم حتی از اینترنت دور بوده، بسیار مردم فقیر بوده، حداقل کسایی که مثلا دسترسی داره خاص طریق آنلاین میتونن، مثلا برادرزای خود ما از طریق آنلاین درس میخوانن، کسایی هستن که میتونن، اما اگر نیاز بسته جامعه را برآورده کردن نمیتونیم، اما امی افراد فقیر میتونیم که نیازش برآورده کرده بتونیم. ما امی کسایی را در این کورس ما ایجاد کردیم که در این کورس کسایی میان که تا به شب روز خود نان اونا احتیاجت دارن، چی برسه که با اولاد خود از طریق آنلاین درس ما حیا بسازه. امی هم بر ما جای افتخار است که همه قدر میتونیم به طبقه فقیر در متساهی فقیر نشین ما این کار کردیم.
باز تمام اما مضامین مکتب شما تدریس میکنین در کورس ها؟
بله، تمام مضامین تقسیم اوقات داره، ناظری برشان تنظیم کردیم، خودم شخصا در تمام شد تنظیم کردیم و روزانه تقسیم اوقات دارم که در کدام روز کدام مضمون میخوانن، که مکتب باری 6 ساعت درس نمیخوانن، اما روزانه مثلا امروز ریاضی را خواندن، سبا فیزیک میخوانن، دیگه سبا کیمیا میخوانن، انشالله باز اگر چی بود من براتون ویدیوشام روان میکنم، دیگه اونا مستقیم تدریس میکنن، اما به نظر به تقسیم اوقاتی که ما داریم، نه اینکه به حساب سرسرکی درس بدن یا بازی بدن. من خودم شخصا کورسای خود بررسی میکنم، با وجود یک مصروفیت ما بسیار زیاد است، فعلا یک چند مشت که ما بیکار هستم، معاون تدریسی مکتب خصوب تا دیگر میباشم، اگر ما دونه اون مصروفیت خودم ما میرفتم از کورسای خود بررسی میکردم.
بعض از خانواده ها هستن که اوقدر علاقمند نیستن که دخترها درس بخونن، یا میگن که مثلا دختر دیگه جوان شد بره پشت بخت خود عروسی کنه، اما شما نظرتان در این مورد چیست؟ چقدر مهم است که به خصوص دخترها آموزش ببینن؟
ولی نظر من است که باید طبقه که هیچ کس باید ممانعت به تدریس دختره خود نکنن، به خاطر از اینکه یک دختر با سواد، یک دختر تحصیل کرده، تنها مهم نیست که یک درآمد بیرونی داشته باشه، یک طفل خوبتر که تربیه میکنه خود از این یک وظیفه بزرگ است. یک کسی که درس میخونه هدفی نیست که باید اول ازدواج کنه، اول باید قانون خانوادگی رو باید یاد بگیره. ما در جامعه ما چقدر مشکلات، چقدر خشونت است، کلش از سطح بی سوادی است. اگر یک خانمی که سواد داشته باشه، شاید خشونت هم ببار نبیه. شاید فامیلا با هم متحد باشن. ما نظر ما ایست که باید خانم‌ها هیچ وقت ممانعت، هیچ فامیل ممانعت نکنه. به خاطر هر دختری که تحصیل میکنه سطح سویش بالا میباشه، او میتونه اولاد خوب تربیت کنه، او میتونه خانواده خوب بر جامعه تقدیم کنه، با خانواده خود خوبتر رفتار میکنه. حتی ما کسی را دیدیم که هیچ وقت دخترای خود نمیمون به مکتب جای بره، اما ما رفتیم برشان گفتیم خیر سیر بان، خصوصا از فامیلای خود ما مامای ما است که هیچ وقت اجازه نمیده که دخترش باید بعد از سن 6 اونا را مکتب بونه. اما ما هم بهشان مخالفت کردیم. چرا؟ گفتم باید که شما درس بونین که بخونه. کمال بعد از یک دخترت مامای من فارغ شد که باز امارات آمد، دیگهشان به میگفته های ما باز خوشبختانه اونا ماندن. چرا که من شخصا خودم در خانواده بزرگ شدیم که کاکای ما رئیس بود، فامیلش کلش تحصیل کرده بود، پدرم و همچنان در بین فامیل ما اولین کسی بود. چون دختره کاکای ما وقتی پنتون خلاص کردن وظیفه اجرا نکردن، خارج از کشور رفتن در سابقم، اولین کسی بودیم در فامیل پدر و در فامیل مادر که من هم پنتون خدا باید مال رساندم و همچنان وظیفه گرفتم. اولین کسی بودم در بین از اینا، چون یک فامیل که هیچ وقت خانمایشان کار نکرده باشه، اولین کسی که در بین از اونا وظیفه بگیره، بین خاله و ماما و همچنان کاکا، اولین کسی بودم که وظیفه گرفتم. بعد از او که معلم شدم، بعد از معلمی در بیتا در بخش زنها کار میکردم، در یک بخشی بود که رئیس امور زنها بخش نایه 11 بودم. از اموجا ما در این کار میکردیم، همیشه خدمت ما بر خانما بود.
شما منعیس یک زن وقتی که درس خوندین، پنتون خوندین و اکنون خودتان تدریس میکنین، بعد از این همه تلاشی که شما کردین، اکنون شما چیزایی را که یاد گرفتین به دیگران انتقال میتین، با شما چی احساس رخ میته؟
تو وقتی که ما برامی کسایی کمی چیزایی را یاد داریم، من دخترهای خود را یاد داریم و دیگران میآموزانیم، تنها درس نیست، موضوع درس باشه، این خوب یاد تاثیرگذار است. وقت موضوع است که ما مثلا راهنمایی برای یک نفر میکنیم، یکی از روی گمراهی نجات میدیم، یک نفر متوجه اشتباهاتش میسازیم، یا در خانواده خود مشکل داره، ما همراه از اینا یک مشوره میدیم، برشان یک چیز میکنیم. وقتی که اونا مشوره ما را قبول میکنه و باعث از این میشه که در زندگیش تغییرات می، خانوادهش خوش میباشه و این شخص در زندگی خود یعنی یک شخص مفید میشه، این ما بسیار جای افتخار است و بسیار احساس خوشی میکنیم که خدای هزار بار شکر که این شخص به حساب گپای ما سر از این تاثیرگذار بود که تانست اینقدر تغییر بیاره در زندگی خود. واقعا بسیار جای احساس خوشی ما میکنیم که هیچ وقت ما نمیتونیم که احساس خدا برتان بگیم، چون چندین بار بر من میگه با رخ داده که ما کسایی را گفتیم اونا در زندگی خود تطبیق کردیم. واقعا جای افتخار است بر من و افتخار میکنم که نمی شخص ما باعث شدیم که نمو شخص مشکلاتش حل شده و تانسته که یک زندگی خوش داشته باشه.
از جمع شاگردایتان که در این مدت شما تدریس کردین و فارغ شدن، اونا آیا کسایی هستن که به یک جای رسیده باشن؟ و
بله، چرا نی، از ما یک شاگرده که ما یکش دکتر است که فعلا در لسه ملالای وظیفه گرفته و نو بخششان خلاص شد. در ابتدایی که ما درس داده بودم فعلا اینا نو یک سال شده که وظیفه گرفته، به نام توبا جان است که همیشه بر ما تماس میگیره. اگر هیچ وقت تماس نگیره، روز اولین کسی که بر ما تماس میگیره توبا جان شاگردم است که بسیار یک دختر با استعداد و همچنان مانند از او دیگه شاگردکای ماست که مانند مشکان جان است که قضا و سارنولی فارغ شده است. پنتون کابل بسیار یک وظیفه خوب در سارنولی داشت که باز با امارات، با آمدن امارات اونها خارنشین شدن و همچنان اورانوس جان است که از قضا سارنولی فارغ شده، بسیار یک شاگرد خوب، یک دختر گپشنو که وظیفه بسیار خوب داشتن و فعلا هم کورس ها را ایجاد کرده، مکاتب درس میده و در یک نهاد بخش یونیسف از نمیفهم از طریق آنلاین درس میخونه. همیشه باز به حوال میگیرن، همیشه زنگ میزنن و تشکری میکنن، میگه شما ما به خاطر از اینکه به شاگردیم تنها نگفتیم درس بخون، همیشه گفتیم شما کوشش نکنین که درس به خاطر عایدتان بخونین، ما گفتیم شما تلاش کنین که به یک جای برسین، کوشش کنین که همیشه به خاطر پیسه مون نمیتونیم زندگی خود پیشی بریم، کوشش کنین که شما زحمت بکشین که واقعا مفید بر جامعه باشین، بتونین خود به یک جای برسونین که یک روز به یک جای رسیدین نگوین که این ازوری واسطه پیشرفت، یعنی تلاش بیشتر داشته باشین. فقر بر خود هیچ وقت نشر می سر فقرتان، فقر باعث میشه که انسان زیاد پیشرفت کنه. همیشه برشان همین تشویقا را کردیم که همو شاگردایم خوشبختانه
اونا
بسیار به موقفای بلند رسیدن.
شما از برخی از شاگردایتان یاد کردین که اکنون خانه نشین شدن و خودتان استاد هستین، با در نظر داشت از این که مکاتب بالاتر از صنف ششم بروی دخترها بسته است و یا این که پنتونا دروازهش بروی دانش آموزای دختر بسته است، شما خواستتان چی است؟ چی میخواین؟
بر ما بسیار دردآور است که بهترین استعدادا در خانه هستند، استعدادهای بسیار بالا در خانه هستند، چون بر خود از اونها هم معلوم است که با بدون یک خانم نمیتونن کنوز امی دولت هم پیش بره. بختر از اینکه هر دولت بر خانمان نیاز داره در هر بخش خود. ما خواهان از این هستیم که می دروازه ها برایشان باز شه و همچنان کسایی که فارغ التحصیل هستن تون هستن زمینه کار برشان مساعد شه تا که از این افسردگی نان نجات پیدا کنن تا که به ازدواج های اجباری روی نیارن، چون اونها مجبور شوند که هر چی که فامیل بگه اونها به ازدواج روی بیارن. باید اونها به خواسته هاشان رسیدگی شوه. خواست ما از امارات اسلامی نویسته که باید یعنی دروازه ها برای همگی باز شه. درازای پنتون اومده.
سمیرا ساقی یک تن از معلمین بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهیتان.
میرم کلوب جان 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 سرای ام دل بر جان مرا کده سرگردان وای وای در دل مونده ارمان
بیا میرم کابل جان 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 سرای ام دل بر جان مرا کده سرگردان وای وای در دل مونده
چشمک میزنی دلم را بردی گفت نمیزنی سیا چشمک با من چشمک میزنی دلم را بردی گفت نمیزنی سیا چشمک با من چشمک میزنی دلم را بردی گفت نمیزنی بینم خاده تا تو به شوران نبتا ما به قومم گا
چشمت میزنی دلم را بردی.